سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
تبریک میگم، با تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
از شما دوستان رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده هفت اقلیم باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز،
هفت روز و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینیه و با هفت فلک به مهر نشسته.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، یکتای هستی بخش. سلام بر شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ با برنامه هفت اقلیم در حوزه میراث فرهنگی. میزبان شما ایم. امیدواریم در سایه الطاف الهی ایام خوب و خوشی رو پیش رو داشته باشید. اگر مایل هستید در برنامه مشارکت داشته باشید، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30558 برای ما ارسال کنید و ضمناً درباره میراث فرهنگی و صنایع دستی شهر و روستای خودتون با ما به گفتگو بنشینید.
به نام خداوند جان و خرد. سلام، درود به شما شنونده های محترم برنامه هفت اقلیم. خیلی خوشحالم که بار دیگه فرصتی شده که پیش گوش و هوش شما شنونده های محترم باشم و با هم همراه بشیم و برنامه دیگر تقدیم حضورتون بکنیم. این برنامه هفت اقلیم میپردازه به میراث فرهنگی کشور، صنایع دستی و نگاهی هم میکنه به حوزه گردشگری. در همین حوزه های سگانه میکوشیم با دست‌اندرکاران این حوزه ها و فعالانش صحبت بکنیم، با هنرمندانی که عاشقانه هر کدام در یکی از شهرها یا روستاهای کشور مشغول فعالیتند و هنرهای سنتی ایرانی رو زنده نگه میدارن، هم زیبایی خلق میکنن و هم چرخه های اقتصادی کشور ما رو میچرخونن. درود و زنده باد و خسته نباشید میگم به همه این هنرمندان کشورمون و دعوت میکنم از شما که در این مجال و در این گفتگوها با ما همراه باشید.
شواهد به دست اومده اولین تمدن ها در ایران حدود 10 تا 14 هزار سال پیش شکل گرفتن. بنابراین تاریخچه صنایع دستی در ایران به حدود 10 هزار سال قبل برمیگرده. حتی گفته میشه که در شمال ایران و نواحی استان مازندران در 6 هزار سال پیش مردمی زندگی میکردن که صنایع دستی مخصوص به خودشون مثل داس سنگی داشتن. بنابراین تاریخچه صنایع دستی در ایران به اولین تمدن‌های به وجود اومده در کشور برمی‌گرده. یکی از قدیمی‌ترین صنایع دستی در ایران ظروف سفالی هستند. بعد از اینکه وارد عصر فلز شدیم، فلز روی سنگ رو گرفت و به یکی از ارکان مهم صنایع دستی تبدیل شد. ابزارهای کشاورزی و سلاح‌های جنگی از جمله صنایع دستی بودند که در گذشته به وسیله فلزهایی مثل آهن و مس تولید می‌شدند. به مرور زمان کاربرد فلز در صنایع دستی افزایش پیدا کرد. از دیگر صنایع دستی که به وسیله فلزها تولید می‌شدند، زیورآلات و ظروف فلزی بودند. همراه شما این با برنامه هفتقنیم در حوزه میراث فرهنگی. صنایع دستی در ایران از گذشته تا به امروز دستخوش تغییراتی شدند. در دوره های مختلف تاریخی صنایع دستی مختلفی تولید می شده. این صنایع بر اساس نیازهای مردم و حکومت ها تولید و استفاده می شد. صنایع دستی بافت و نساجی، صنایع دستی فلزی، صنایع دستی سفالگری و صنایع دستی چاپ سنتی از این گونه اند. طبق تاریخچه صنایع دستی، بافت و نساجی یکی از قدیمی ترین صنایع دستی در ایرانه. از این صنعت برای تولید لباس و برخی لوازم خانه استفاده میشه. این صنعت یکی از متنوع ترین صنایع دستی در ایران به شمار میره. در بسیاری از استانهای ایران بافت فرش، گلیم، جاجیم و دیگر گونه های نساجی سنتی رواج داره. فرش دست باف ایرانی نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای اروپایی طرفدار داره. کشف فلز در تاریخچه صنایع دستی یک اتفاق بسیار مهم بود و به انسانها در ساخت لوازمی که در زندگی روزمره نیاز داشتن کمک زیادی می کرد. انسانها برای ساخت ظروف، ابزار کشاورزی و سلاح جنگی از فلز استفاده می کردن. در آثار به جای مونده از سلسله های باستانی ایران، ابزار و وسایل فلزی به چشم می خورد. بنابراین می شه گفت صنایع فلزی قدمت زیادی در ایران داره. امروز فلزکاری دارای انواع مختلفی مثل مسکوبی، نقره‌کاری، ریختگری و زیورسازی که بسیار پرطرفدار هستند. اگر علاقه‌مند به دنبال کردن مسائلی در حوزه میراث فرهنگی ماندگار کشورمون ایران زمین هستید، حتما شنونده هفت اقلیم شنبه‌ها باشید.
خانم آقاجانی سلام به شما.
سلام.
خوب هستید خانم؟
ممنون، متشکرم.
سلامت باشید. شنونده های محترم، به اطلاعتون برسونم صدایی که شنیدید صدای سرکار خانم اعظم آقاجانی است، هنرمند بیناکاری کشورمون که در آذربایجان غربی در ارومیه زیبا فعالیت میکنند و به این رشته هنری سنتی و تاریخی و زیبای کشورمون یعنی میناکاری میپردازند. خانم آقاجانی، ما معمولا میناکاری رو در مناطقی مثل مناطق مرکزی ایران از جمله اصفهان سراغ میگیریم، اما همینجا خوبه که از شما هم بپرسیم ببینیم که آیا این هنر میناکاری باید این تعریف رو اش بکنیم که اختصاص به مناطق خاصی داره یا اینکه نه در هر منطقه ای با شیوه‌های خاص خودش انجام میشه.
یه سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیزتون. خسته نباشید، میگم خدمت شما. هنر که مکان نمیشناسه.
بله همینطوره.
هر جایی که دوست داشته باشن اراده کنن میتونن. لحظاً کلاً برای کسی نیست.
بله.
هر کی که
بله.
اراده کنه و دوست داشته باشه میتونه شروع کنه به کار کردن.
درسته. خب این هنر میناکاری، این که من مختصش کردم به جغرافیا این بود که مثلا هنری مثل سوزندوزی در هر جایی که میریم میبینیم ویژگی‌های خاص خودش رو داره. این میناکاری هم همینطوره، یعنی هر جایی بریم حتی ممکنه که مثلا بگیم که نه کلیتش 90% یکسانه، ولی بالاخره جغرافیای هر منطقه هم تأثیراتی درش میگذاره. چنین چیزی هست؟
من چون قبلا یه رشته دانشگاهیم که هنر بود، من طراحی بالاخره دانشگاه خوندم، یه زمینه‌ای داشتم و طراحای اصفهان هر کدومشون یک سبکی کار می‌کنن، یا پرداز یا اسلیمی.
خب
و این یک ساعت کار کردنشون باعث میشه که فرق داشته باشه. ولی من چون طراح بودم تونستم همه چی رو با هم کار کنم.
بسیار عالی، خیلی هم خوب و عالی. خسته نباشید و درود میگم به شما. از کی شروع کردین کار میناکاری رو خانم آقا جانی؟
من یه 20 ساله که شروع به کار کردم.
یعنی از دهه 80، اوایل 80.
بله بله.
بله، همون رشته دانشگاهی شروع کردین، زمینه‌هاش از اونجا شروع شد؟
بله، من دانشگاه رشته طراحی رو کلا طراحی فرش رو خوندم.
خب
بعد یه مغازه‌ای داشتیم، بعد از اون که همزمان طراحی فرش هم بیرون کار می‌کردم. بعد از اون دیگه یه اتفاقاتی افتاد، خیلی داستان ما خیلی خوب طولانیه. بعد مجبور شدیم بریم اصفهان. اصفهانم اونجا کلا یه دورای کوچیکی رفتیم شه اساتید. از اون به بعد دیگه تونستم پیش چند نفر کار کنم و همه طرح‌ها رو بتونم بذارم.
بله، یعنی اولین میناکاریاتون توی اصفهان شد؟
بله بله
بله.
اونجا رفتیم یاد گرفتیم و آموزش شدیم، بعد از اون اومدیم به این منطقه.
درسته. خودتون اهل ارومیه هستید؟
من شمالی هستم.
شمالی هستین ولی الان ارومیه زندگی میکنین؟
بله بله.
خب
من هستم
ترکزبان هستم
دیگه. خب اینجا زندگی کردم و دیگه موندگار شدم.
درسته. این هنر در پیشینیانتون، حالا نه اختصاصا میناکاری، به طور کلی هنر در پیشینیانتون هم رواج داشته، از کجا اومده که شما به هنر علاقه مند شدین؟
من زمانی که دانشگاهی رو تموم کردم،
خب
داشتم مثلا وقتی که طراحی فرش رو میدیدم، بافتی فرش بافتن تلویزیون میدیدم، مثلا خیلی دوست داشتم ببینم اینا چجوری اتفاق میفته. وقتی تلویزیون مستند رو نشون میداد، علاقه من بودم که من فقط برم. بعد نشون میدادن که مثلا مناطقی که هنر رو کار میکردن و خب خانواده مخالف بودن، مثلا خب هنر شاید مثلا خیلی هم شرایطش سخت باشه، هم درآمدش کم باشه.
بله.
ولی خب من خیلی علاقه من بودم، گفتم خب اگه هر کسی بتونه میتونه تا از راه سختم به موفقیت برسه.
در واقع این که احتمالا نظرشون این بوده که به سمت یکی از رشته هایی برین که پولسازی درش تضمین شده است دیگه. آره.
بله، تضمین شده و تضمین شده هستش. آها. که این کار انجام بده. خب مثلا بله. اسم مثلا فرش بافی یا طراحی فرش یا طراحی هنر مینا سفال، اصلا کلا اسم هنر که میاد یکم سخته.
بله.
بعد پشتکار میخواد. خب ولی
درسته.
خب اینجوری مثلا درس شما تموم میشه، دوره کوتاه میرین خب کارمند میشه، خب بالاخره صبح غروب میاد. ولی خب هنر یا هر چیزی که مربوط به فرد باشه، یه فنی یاد بگیره، میتونه همیشه کار بکنه.
بله همینطوره.
بالاخره هر اتفاقی توی دنیا هم بیفته، بالاخره فن یاد گرفتن به نظر من خیلی بهتر از اینه که بالاخره ما بخوایم مثلا چند ساعت کار بکنیم بعد مثلا نتونیم بعدها حتی تو سنین بالاتر نتونیم مثلا اون شغل رو داشته باشیم.
بله.
من مثلا همیشه مثلا یکم اکتیو و همیشه دوست دارم کار کنم.
درسته. بسیار خوب، خیلی ممنونم از این که نگاه خودتون رو با ما هم در میون گذاشتید. شنونده های محترم، من با خانم اعظم آقاجانی صحبت میکنم، هنرمند میناکاری هستند. ایشون در آذربایجان غربی در ارومیه زندگی میکنند و گفتن که شمالی هستند و اصفهان هم زندگی کردند و خلاصه ایران رو گشتند و از هر جایی چیزی هم آموختند.
معنویات بشر به صورت آثار مادی، فرهنگی و تاریخی تجلی پیدا میکنه. میراث فرهنگی، حقیقت فرهنگی هر ملت و رکن اساسی اون به شما میره. هفت اقلیم شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
خانم آقاجانی، الان کارگاه دارین دیگه شما، درسته؟ برای میناکاری شما.
من خیلی وقت کارگاه دارم، یعنی الان مثلا حدود 10-15 سال کلن گروهی کار میکنیم. به
سلامتی.
اشتغال زایی کردم، نشان ملی دارم که از کارامون نشان ملی رو گرفته.
بله.
بعد خیلی دوست دارم که هیچکس ناامید نشه. خیلی زندگی خوب فراز و نشیب داشت برامون، ولی من هیچ وقت ناامید نشدم. گفتم آدم میتونه از صفرم شروع کنه. ما از زیر صفر شروع کردیم.
بله.
و هیچ وقت ناامید نشدم. اینقدر شبانه روز تلاش کردیم که الان کارگاه داریم، الان هم کار داریم، خانم‌ها دارن کار میکنن با هم.
بله.
بعد نون آور زندگی هستن. خودمون از این راه زندگیمونو تامین کردیم. از این راه زندگی کردیم. البته قدم که برمی‌داشتیم نمی‌دونستیم جلوی راهمون چیه.
بله.
تلاش میکردیم ولی خب خدا خودش هموار میکرد و برای این تلاشایی که ما انجام میدادیم همیشه یه هدیه جلوتر برای ما میذاشت و این هر روز امیدمون بیشتر میشد.
خدا رو شکر. الان چند نفر توی کارگاهتون کار میکنن؟
الان بستگی به شرایط بازار داره. 7 نفر، 8 نفر غیر مستقیم توی خونه خودشون کار میکنن. ما آموزش کوتاه مدت دادیم بهشون تو خونه خودشون. مثلا ما بشقابایی که کار میکنیم میدیم، یکی مثلا یه نفر بشقاب مثلا قندون کار میکنه، یه نفر بشقابای کوچیک، یه نفر، هر کدومشون یه مسئولیتی دارن.
درست.
کار میکنن و بعد میگه دست به دست میچرخه تا اون ظرف تموم بشه. وقتی که تموم شد دستمزد میگیرن، دستمزد ساعتایی که کار کردن رو میگیرن و همینجوری کارمون ادامه داره.
درسته. برای تولید یک اثر میناکاری شده به طور کلی از چه چیزهایی استفاده میکنید؟ حالا هم در شاکله کلیش هم در تزییناتش.
میناکاری یک هنریه که روی مس کار میشه. میناکاری روی مس. شما فرض کنید شما یک ورقه مانند یک ورقه آچهار صافی ورقه فلزی داری، مس صافه، این باید با پرگار طراحی بشه، شکل داده میشه، شکل مثلا یک شکل هندسی داده میشه، بعد لعاب میشه، لعابایی که مثلا لعابایش یخچالی که سفیده، همچین لعابی میاد روی فلز.
بله.
چندین بار این لعاب ریخته میشه روی فلز، میره کوره میاد و اینکه این حالت سفتی به خودش گرفته میشه و اون شکلش حفظ میکنه.
بله.
بعد یه دست بچه ها میان با مداد طراحی میکنن روشو، آثار رو قشنگ علامت گذاری میکنن. یه دست بچه ها میان با رنگ که حلالش هم آبه، رنگ مینا اینجوریه، اسمش همینه، رنگ وقتی حلالش آبه، بعد این طراحی ها رنگ گذاری میشه. بعد رنگ گذاری روی آتیش ملایم گاز این حرارت داده میشه، بخار آب بلند میشه و خود رنگ اونجا سفت میمونه. بعد اینا رو بسته‌بندی میکنیم میفرستیم برای کوره نهایی که 800 درجه حرارت میبینه و اینا قابل شستشو هستن.
بله. بسیار خوب. الان مزنه چجوریه میناکاری؟ شنونده اون بدونن که میخوان تهیه بکنن ببینن مثلا اون قندونی که گفتی الان قیمتش چنده تو بازار؟
البته ما چون کارگاه هستیم قیمتهای کارگاه با قیمتهای بازار خب خیلی فرق میکنه.
از کارگاه هم میتونن مشتری ها تهیه کنن؟
بله از کارگاه. خب قیمتها وقتی مثلا خب ما کارگاهی ما خب خیلی به سختی میتونن پیدا بکنن.
خب.
ولی خب توی مغازه ها مثل برنج، مثل مواد غذایی، اونی که کشاورز تولید میکنه میرسه دست بچه تا مغازه، ما هم همینطوری هستیم.
درسته.
بچه هایی که صنایع دستی کار میکنن خب توی کارگاه هستن، هزینه‌ای ندارن که بیان مثلا مغازه خیلی شیک و لوکسی بزنن تو بهترین منوقات شهر و بتونن عرضه کنن، چون واقعا توانایی اونو ندارن.
بله دیگه، اون اصلا یه مهارت و کار دیگه است دیگه. بله
بله، ما کار میکنیم و بسته‌بندی میکنیم میفرستیم بازار، ما عمده از ما میخرن. مثلا قندونی که مثلا ما حالا قندون حدود مثلا 25 سانتی اندازه داری یا بشقابای 25 سانتی از 350-400 تومن شروع میشه.
درسته، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. اوضاع فروش حالا که صحبتش شد رو هم یکم صحبت بکنیم، هم فروش داخلی و هم اگر که صادرات دارین اینها رو هم کمی در موردش صحبت بکنیم. بله. که بدونیم خوب هست اوضاع.
اوضاع یکم حالا شاید مثلا به دلیل شرایط اقتصادی نامناسبه، چون اولویت تو خرید مواد اولیه خونه، یعنی سبد خانواده اول وسایل خرید میشه که مورد نیازه. صنایع دستی میمونه مثلا حدود مثلا 5% مردم بخوان بخرن.
بله.
ولی خب این حسنی که داره صنایع دستی ایران، ایران عزیزمون انقدر خوبه که ما هر صنایع دستی از کشور خودمون از تولید کنندهای خودمون بخریم ماندگاره، خوبه، ارزش داره، هر سال ارزش افزوده داره.
بله.
ولی خب من یه توصیه که نه خواهشی که میکنم از دوستان این که وقتی اگر یک درصدی هم میخوان هدیه بخرن یا میخوان برای همدیگه بالاخره یه تشویقی در نظر بگیرن، اون یک درصد حتما از صنایع دستی کشور خودمون خرید کنن.
بله،
چرخ کارگاه‌های کل کشورمون بچرخه.
کاملا موافقم با شما. این توضیحی که درباره میناکاری دادید که محور اصلیش مس و بعد روش لعاب میاد و بعد طراحی میشه، همه اینا توی کیفیتاشون هم بالا و پایین داره دیگه. یعنی مثلا
بله.
اگر که ما بریم بازار میگن که این مس احتمالاً مثلا مس ضعیف‌تر یا قوی‌تره، یا مثلا به خصوص توی هنری که روش کار میشه که مثلا این لعابش.
میناکاری کلا اطلاعی دارین که سوالای خیلی حرفه‌ای میپرسین که خیلی تاثیر میذاره تو کیفیت میناکاری. میناکاری اصلا کلن هر چقدر که ما از ورق اصلی استفاده کنیم قیمتش بالاتره.
بله.
و درجه حرارتی بیشتری بهش میخوره، ولی از ظرفهایی که مثلا نوردی بهش میگیم تو بازار، یعنی مس همراه با آلیاژهای دیگه، اصلا هر فلز دیگه
بهش میگیم نوردی؟
نه
در بزرگ من به من رسیده.
دقیقا.
خوبه یه چیزی بخریم که حتی بتونیم بسپاریمش به دست آیندگانمون و ببینیم با همون کیفیت همچنان باقی مونده.
بله. فقط وقت زمانی که حالا میناکاری میخرن یه روش خیلی آسونی که حالا همه میتونن ازش استفاده کنن.
خب.
بدونن که اصله. آره. یا نه، اینو قشنگ با آب جوش همونجا از فروشنده، خب بگین حالا یه لیوان آب جوش قشنگ که بشقاب توی گلدون حالا هر چی که میخرن دوش قشنگ بشورن، قشنگ همه جا رو دست بکشن که اگر جایی مثلا خب اینا وقتی میناکاری وقتی میفته لعابش میپره. وقتی لعابش بپره خب میان یه جاهایی مثلا ترمیم میکنن با رنگای دیگه که مثلا حالا تو دیده نشه.
بله.
ولی با شستش اون تیکه مثلا این مرمت ها پاک میشه.
آها درست.
آره. فقط با شستشویی که معلوم میشه که این کیفیتش چقدره.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از این که ما رو راهنمایی کردید که بتونیم چیزی که می‌خریم بسنجیمش و با کیفیت بخریم. به شما و همکارانتون هم خدا قوت میگم.
بزرگوارین، خوشحال شدم.
سلامت باشین. خیلی ممنون که تجربه ها و دانسته های خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتین.
بزرگوارین.
سلامت باشین، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
ممنون، خدا
خدا نگهدارتون. شنونده های محترم، خیلی متشکرم که با ما همراهید. صدایی که شنیدید گفتگوی من با سرکار خانم اعظم آقاجانی بود، هنرمند میناکاری. ایشون ساکن ارومیه هستند در آذربایجان غربی عزیزمون.
امروزه با پیشرفت علم برای ما مقدر شده که با توجه به شکل و ظاهر آثار اکتشافی رازهای شیوه زندگی گذشتگان را دریابیم.
هفت اقلیم شنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
می میراث معنوی شامل بخشی از فرهنگ ماست که به شکل شفاهی و سینه به سینه به ما به ارث رسیده است. هفت اقلیم میراث فرهنگی 16 تا 17 شنبه ها از رادیو فرهنگ.
در حفظ و حراست از میراث فرهنگی این گنجینه ارزشمند کوشا باشیم. با برنامه هفت اقلیم همراه شما ایم. با وجود اهمیت فرهنگی و اقتصادی صنایع دستی، این صنعت با مشکلاتی هم روبروئه. یکی از اصلی ترین مشکلات رقابت با کالاهای تولید انبوه و ارزان قیمته که ممکنه کیفیت و اصالت کمتری داشته باشند. علاوه بر این، کمبود منابع مالی برای توسعه و بازاریابی، فرسودگی مهارت‌های سنتی و نبود نیروی کار ماهر از دیگر موزلاتی هستند که صنایع دستی با اون مواجه هست. حفظ این هنرها و مهارت‌ها نیازمند توجه و حمایت دولت‌ها، سازمان‌های فرهنگی و جوامع محلیه. آینده صنایع دستی در گرو توجه و حمایت از این هنرها و هنرمندانه. استفاده از فناوری‌های نوین برای بازاریابی و فروش محصولات، آموزش مهارت‌های صنایع دستی به نسل‌های جوان و ایجاد بسترهایی برای تبادل دانش و تجربیات بین هنرمندان از راه‌هایی که می‌تونه به حفظ و توسعه این صنعت کمک کنه. همچنین افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت و ارزش صنایع دستی میتونه به ایجاد تقاضا و بازار پایدار برای این محصولات کمک قابل توجهی کنه.
سلام، حالتون چطوره؟ پیشنهاد میکنم با ما همراه بشین و بزرگترین استان کشور یعنی سیستان و بلوچستان بیاید.
در جنوب شرقی ایران، بزرگترین استان کشور یعنی سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران، هم مرز با پاکستان و دریای عمان و هم جوار با استانهای هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی قرار داره. دیدنی های این استان هر کدومش یک فصل کتاب میخواد. اون چیزی که تو ذهن مردم وجود داره به خاطر کبیری بودن استان، یک استان خشک و تقریبا میشه گفت بیاب و علفه. باید عرض کنم که اصلا استان سیستان بلوچستان همچین تصویری رو نداره. ما باغ‌های بزرگ موز رو داریم، درختان خرما، رودخونه های بسیار بزرگ رو در این استان داریم که از جذابیت بسیار زیبایی برخورداره. شهرهای مهم این استان عبارتند از ایرانشهر، خاش، زاهدان، سرباز، چابهار، زابل، سراوان، نیکشهر که هر کدومش واقعا میشه گفت یک دریایی از دیدنی ها رو در دل خودشون دارن. شمالی ترین شهر استان زابل هست. حدود 5000 سال پیش در فاصله 56 کیلومتری از زابل کنونی یک شهری وجود داشته که به جرأت میشه گفت اولین انسان‌های شهرنشین در اون زندگی می‌کردند. تاریخ این شهر به حدود 3200 سال قبل از میلاد مسیح برمی‌گرده. هنوز معلوم نیست که اسم این شهر چی بوده، اما چون در اثر یک آتش‌سوزی عظیمی از بین رفته، بهش میگن شهر سوخته. ما در استان سیستان و بلوچستان و در ارتفاعات طبیعی دشت سیستان یک منطقه رو داریم به اسم کوه خواجه. این کوه در روزهایی که پربارش هست و آب زیاد هست یک جزیره کوچکی رو در میان هامون هیرمند ایجاد میکنه. مهمترین بخش آثار باستانیش که در شیب جنوب شرقی این کوه قرار گرفته دیوارهای دفاعی و دروازه‌های اصلیشه. این اثر حد فاصله زاهدان به زابل در فاصله حدود 30 کیلومتری زابل در یک مسیر انحرافی قرار داره. حتما وقتی که این کوه رو میرید ببینید فقط به دیدن قلعه اکتفا نکنید، حتما از مقبره قابل توجه خواجه و قبور متعدد بالای کوه هم دیدن کنید. ما در میون صخره‌های کوههای سیستان و بلوچستان سنگ‌نگاره‌های خیلی زیبایی داریم. برخی از این نقوش مربوط به دوران پارت، ساسانی و اشکانی میشه. انسان‌هایی دیده میشه که سوار بر اسب هستند و سلاحی در دست دارن و در حال شکار. البته نکته جالبی که وجود داره این که انسان‌هایی که در این عکس‌ها دیده میشن پای افزار یا پاپوش یا به قول امروزی ها کفش به پا دارن و این نشون میده که در اون موقع چه تمدنی در این قسمت وجود داشته.